اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سوره مبارکه نجم، آیه آیه بخونیم. حالا این سوره رو با این طرح درس بریم جلو، آیه آیه بخونیم، اول آیات رو بفهمیم، انشالله بعد رو سیاق شناسی سوره کار کنیم و بعدم انشالله جنبندی سیاق ها و در نهایت ارتباط سیاق ها. بسم الله الرحمن الرحیم. و نجم اذا هوا، الف لام النجم، الف لام جنس دیگه. النجم که میگه منظورش یه ستاره نیست، منظورش یک جرم نورانی سماوی نیست، تمام اجرام نورانی آسمان مد نظر است. جنس النجم، نجم هم یعنی اجرام نورانی آسمانی، اعم از ستاره و سیاره، فرق نمیکنه. و نجم اذا هوا، قسم به ستاره ها و سیاره ها، قسم به اجرام نورانی آسمان، اذا هوا، اون وقتی که سقوط کنند، اون وقتی که سقوط کنند. خب این که سقوط کنند منظور این نیستش که سقوط کنند بریزن رو زمین. خود زمین هم یکی از اجرام معلق در کجاست؟ آسمان دیگه. اما همه اجرام نورانی بالاخره به تناسب خودشون جایگاه و موقعیت و مداری دارند، همشون، یعنی به شکل ول تو آسمان نیستن که، مداری دارند. اگر سیارند در یک مداری دور ستاره ها در گردشند، اگر قمرند در یک مداری دور سیاره ها در گردشند، اگر ستارند در یک مداری در کهکشان ها در گردشند. اجرام نورانی آسمانی با اینکه ما نگاه میکنیم خیال میکنیم که بله اینا مثل مرواریدهای پراکنده شده ای در آسمان میبینیم اینها رو، ولی خب اونایی که تو علم نجوم کار کردن حتی اطلاعات اولیه دارن، اونا خوب میدونن که اینا پراکنده به شکل دانه های تسبیح پاره شده دار خودشون در جایگاه خودشونن، که قرآن کریم هم در جای اشاره میکنه لا اقسمو به مواقع النجوم، یعنی نجم، ستاره ها، سیاره ها، مواقع، موقعیت های تعریف شده ای در آسمان دارن. یه وقتی میرسه که به اذن الهی و به امر الهی این نظام آسمانی، این نظام نجومی آسمان چه میشه؟ از هم گسیخته میشه، این نخ تسبیح ها پاره میشه، این سیاره ها دیگه دور ستاره های خود نمیگردن، رها میشن، این ستاره ها دیگه در کهکشان در نظم ثابت خود حرکت نمی کنن، رها میشن. این میشه و نجم اذا هوا، یک پدیده بسیار گسترده و با عظمت در آستانه قیامت، در راستای جمع کردن آسمانه. نطو السماء کطی السجل للکتب، این آسمان رو خدا تومارش را جمع میکنه، میپیچه تومار آسمان را، اون روزی که میخواد تومار آسمان را بپیچه. نه فقط زمین زلزله آمده، زمین و زمان همه جا، آسمان و زمین همه جا در لرزشه، هیچی دیگه در جای خودش نیست. چرا؟ چون روز پایان این دوره از عالمه، دوره قبل از قیامت پایان پیدا میکنه. و نجم اذا هوا، قسم به ستاره ها و سیاره ها، قسم به اجرام نورانی آسمان، اون وقتی که سقوط کنند، اون وقتی که لحظه پایان یافتن تاریخ مدارشون برسد و همه درهم بریزند. این قسم رو یاد کرده که یک مطلبی را تأکید کنه، ما ضل صاحبكم و ما غوا، قسم به این ستاره ها و سیاره ها اون وقتی که فرو بریزند که چی؟ که ما ضل صاحبكم، صاحب شما، صاحب یعنی هم نشین، هم نشین شما، همراه شما، منظور از این هم نشین کیه اینجا؟ پیامبر خدا. خطاب به مردم میگه، آی مردم، پیغمبر خدا که هم نشین شماست، ما ولّ، زله از زلالته، گمراه نشد، و ما غوا، و به راه فساد نرفت. غوایت فساده، زلالت گمراهیه، پیغمبر نه گمراه نه فاسد. متدبرا میدونن این جور آیاتو که در قرآن کریم میبینیم، این آیات کد تشخیص چی هن؟ فضای سخن. یعنی شما از روی این آیه فضای سخن داره دستت میاد که معلومه پس سوره نجم در فضایی دارد سخن میگوید که پیغمبر به دلیل ادعای چی؟ ادعای قیامت. پیغمبر آمده داره ادعا میکنه که قیامت خواهد رسید و در قیامت تومار آسمان در هم پیچیده خواهد شد، اما یک ادعی این ادعای او را دلیل بر گمراهی او و دلیل بر فساد عقل او یا فساد نیت او دارن میگیرن. این معلومه که آدم ببخشید پرتیه، عقلش فاسد شده و یا نیت فاسدی داره. پیغمبر متهم است به دلیل اینکه گفته این عالم یه روز تمام میشه. و نجم اذا هوا ما ضل صاحبكم و ما غوا و ما ينطق عن الهوى. کی ما ينطق؟ پیامبر. ما ينطق پیغمبر عن الهوى، از روی هوای نفس. پس معلوم شد که این اتهام جنبه پیغمبر رو به چی متهم میکنن؟ به چی؟ به هوای نفس. یعنی ایشون هوای نفس دارد که ادعای معاد و قیامت میکنه. ایشون معلومه پیغمبر راجع به قیامت یه چیزایی گفته که اینا چون نمیخوان بپذیرن، میخوان حضرت رو متهم کنن. میگن یه گمراه فاسدی است که از روی هوای نفس دارد این ادعاها را مطرح میکند. و ما ينطق عن الهوى، لذا خدا دفاع میکنه، میگه ایشون ما ينطق عن الهوى، از روی هوای نفس سخن نمیگه. ان هو الا وحی یوحا، نیست آن جز وحیی که به پیغمبر چه می شود؟ وحی می شود. این آن، این هو چیه؟ منظور از هو این هو چیه؟ این هو مصدر ما ينطق میشه چی؟ نطق. این هو الا وحی یوحا، یعنی این نطقه الا وحی یوحا، یعنی نطق پیغمبر نیست مگر وحیی که به او بگید وحی می شود. خب این نطق پیغمبر چه بود با توجه به سیاق؟ راجع به چه بود؟ راجع به قیامت بود. پس حداقل، دقت کنید ها، وقتی میگم حداقل یعنی قدر متیقن، از روی ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا، یکی میخواد نتیجه بگیره که پیغمبر هر چه میگوید وحی است. مثلا پیغمبر میگوید که، فرض کنید به همسرش میگوید که صبحانه بیار بخوریم، این وحی است؟ یا مثلا دیر شده دیگه بریم استراحت کنیم، این وحی است؟ نه، اینا که وحی نیست. پس ان هو این قدر متیقنی که ما مطمئنیم میگیم وحی است، این نطقی است که اینجا داره ازش صحبت میکنه. این نطقی که اینجا ازش صحبت میکنه ادعای قیامت با تکیه به قرآن کریمه. یعنی این که پیغمبر دارد از قرآن سخن میگوید، از معاد سخن میگوید، این سخن از روی هوای نفس نیست. ان هو الا وحی یوحا، نیست آن الا جز این که وحی است که به آن حضرت وحی میشود. علمه شدید القوا، آموخت به او، آموخت به کی؟ به پیغمبر. آموخت به پیغمبر این وحی را چه کسی آموخت؟ شدید القوا آموخت. شدید القوا یعنی کی؟ یعنی شخص شخیص پروردگار عالم، یعنی خود ذات پاک پروردگار. خود پروردگار به او آموخت این وحی را. علمه شدید القوا، پروردگار به او آموخت. خب چرا گفتید شدید القوا در حقیقت پروردگار است؟ به خاطر اینکه آیات بعدی رو که شما نگاه بکنید خودتون متوجه میشید. ببینید من فعلا فقط در حد این شدید القوا رو توضیح بدم. ذو مرة فاستوى و هو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الى عبدهی. کی اوحا الى عبدهی؟ این توضیح علمه شدید القباس. علمه شدید القوا، شدید القوا به پیغمبر آموخت وحی را. کی آموخت؟ اون وقتی که پیغمبر حرکت کرد، مستقر شد، افق اعلا بود، نزدیک شد، تدلی کرد، فاصلش انقدر شد، اون وقت اونجا بود که شدید القوا یعنی پروردگار اوها الى عبدهی وحی کرد به بنده اش. بگید ما اوها، آنچرا که وحی کرد. پس این که اینجا فرمود ان هو الا وحی یوها، اینجا هم فرمود اوها الى عبدهی ما اوها، ان هو الا وحی یوها علمه شدید القوا، چگونه وحی را شدید القوا به پیغمبر آموخت؟ اینطوری آموخت. فاوها الى عبدهی ما اوها. پس این یک دلیل. خود این سیاق تدبر به ما یاد میده که برای آیات میخوایم چیزی بفهمیم به چی استدلال کنیم؟ به خود سیاق. خود سیاق دلیل دارد، نشون میده که منظور از شدید القوا خود خداست. این دلیل اول. دلیل دوم، چرا شدید القوا خداست؟ دلیل دوم اینه علمهو، یعنی اون کسی که به پیغمبر یاد داده میشه کیه پیغمبر اینجا؟ میشه؟ معلم پیغمبر. آیا جبرائیل معلم پیغمبر است؟ جبرائیل علیه السلام درست فرشته با عظمت الهی است، ولی معلم پیغمبر نیست. و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم. بعد رسید به این که قال یا آدمو، بگید انبئهم، یعنی معلم آدم نبودند، حتی خبر به آدم نمیتونستن بدن، چه رسد به این که بخوان معلم کی باشن؟ پیغمبر باشن. اون مقام انسان کامل که قطعا پیغمبر این مقام رو در اوج فتح کرده، اون مقام خلیفت اللهی و انسان کامل که پیغمبر در اوجش قرار داره، اون مقام مقامی نیست که جبرائیل بخواد معلم پیغمبر بشه. بله اگر میگفت مثلا اوها الیه شدید القوا، ممکن بود بگیم آقا اینجا جبرائیل شده واسطه چی؟ وحی. اما علمه، تعلیم داد به او. این تعلیم دادن چیزی نیست که بشود به فرشته ای درباره پیغمبر لقب چی داد؟ معلمیت داد، بگیم او معلم پیغمبر است. پس اینم یک دلیل دیگر محتوایی. پس ببین یک دلیل از سیاق آوردیم، یک دلیل هم چی؟ محتوایی معرفتیه، با کمک آیات دیگر قرآنه. ما میخواییم بگیم پیغمبر معلم ملائکه است، قرآن اینو به ما یاد داده، نه اینکه ملائکه معلم پیغمبر باشند. اینجاست که یه نفر میاد میگه آقا اما سوره تکویر ما یه چیزی خوندیم، اونجا گفت در سوره تکویر فرمود که ذی قوتن، بله بگید، راجع به حضرت جبرائیل، از سیاق دومش، از اول سیاق دوم یه نفر بخونه آقای شایان.
انه لقول رسول کریم ذی قوة عند ذی العرش مکین،
مکین مطاع ثم امین و ما صاحبكم بمجنون. خب در سوره تکویر اونجا میگه که راجع به حضرت جبرائیل یه صفت میاره، میگه ذی قوة عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین و ما صاحبكم به مجنون. در سوره تکویر خبر میده که پیغمبر حضرت جبرائیل را دیده در افق مبین، ولقد رآه بالافق المبین، حضرت جبرائیل را در افق مبین دیده و حضرت جبرائیل اونجا به پیغمبر وحی قرآنی رو چیکار کرده؟ انتقال داده. خب اونجا حضرت جبرائیل رو میخواد توصیف کنه، چی میگه؟ آیا میگه شدید القوا یا میگه ذی قوه؟ بعض یا اون ذی قوه را دلیل گرفتن که این شدید القوا حضرت کیه؟ جبرائیله، به خاطر قوه و قوا. در حالی که ذی قوتن کجا؟ بگید شدید القوا کجا؟ ذی قوتن یعنی یه نیرویی دارد. شدید القوا یعنی همه نیروها را در عالی ترین سطح ممکن دارد. آقا چه ربطی به هم داره؟ مثل اینکه بگیم آقا این مثلا این باتری چراغ قوه است، باتری چراغ قوه است، بعد بگیم مثلا بمب اتم هم با قوه فلان حرکت میکنه، بعد خیال کنیم این باتری بمب اتم حرکت میده، مثلا چه ربطی داره؟ قوه قوه، بله. شدید القوا کجا؟ ذی قوتن کجا؟ پس اینکه بعضیا استدلال کردن به سوره تکویر تا بگن شدید القوا جبرائیل علیه السلام است، این استدلال قابل قبول نیست. علمه شدید القوا یعنی خود خدا که قوتهای او در نهایت شدت است، خدای بسیار نیرومند، به پیغمبر آموخت وحی را. چجوری آموخت؟ ذو مرتن فستوا. ذو مره یعنی صاحب مره، مره از مروره، مرور یعنی حرکت، ذو مره یعنی صاحب حرکت. ذو مره خبره، کیه مبتداش؟ محذوفه. کی صاحب حرکت است؟ کی حرکت کرد؟ پیغمبر. ببین میخواد توضیح بده که در واقع علمه شدید القوا چجوری شد که خود خدا مستقیم به پیغمبر یاد داد وحی را. چون میدونید وحی انواعی داره. یه بار اینه که فرشته ای کلام خدا رو میاره بر پیغمبر نازل میکنه، یه بار اینه که پیغمبر مستقیما بدون هیچ حجابی بخواد وحی را از کی دریافت کنه؟ خود خدا دریافت کنه. این فرق میکنه با اون. علمه شدید القوا یعنی خود خدا مستقیما آموزش به پیغمبر داد. چه جوری؟ ذو مره یعنی هو ذو مره، یعنی پیغمبر صاحب یک حرکتی شد، یه حرکت عظیمی کرد. این حرکت عظیم همونه که ما میشناسیمش به عنوان معراج. پیغمبر یک حرکت عظیمی کرد، ذو مرتن، یه حرکت حسابی انجام داد. آخر این حرکت چی شد؟ بگید. فستوا یعنی مستقر شد. یه حرکتی کرد، در یک نقطه‌ای چی شد؟ مستقر شد. زومرتن فستوا. وقتی که مستقر شد کجا بود؟ و هو بالافق الاعلا. وقتی مستقر شد در افق اعلا مستقر شد. افق اعلا با افق مبین فرق میکنه. افق مبین همونجاست که پیغمبر جبرائیل رو زیارت کرده. افق اعلا اونجایی که پیغمبر خدا را زیارت کرده، نه جبرائیل را. از جبرائیل در افق مبین وحی گرفته، از خود خدا در افق اعلا گرفته. و هو بالافق الاعلا. افق الاعلا یعنی چی؟ یعنی کرانه برتر. کرانه برتر یعنی چی؟ یعنی اونجایی که تمام ممکنات زیر پای او هستن. عالم ممکنات، هر چی شما میخوای ممکنات رو حساب کن دیگه، عالم ممکنات از دنیا و بهشت و جهنم و همه چیزهایی که در عالم امکان میگنجه، همه ممکنات زیر پای او هستن. یعنی او در برترین کرانه، بالاترین کرانه، از اون بالاتر دیگه عالمی نیست. در بالاترین کرانه عالم مستقر شد وقتی که حرکت کرد. و هو بالافق الاعلا. ثم دنا. وقتی که در افق اعلا مستقر شد، سپس نزدیک شد. یعنی مثل این که میخواد ببینید اشد اقتراب را برسونه. افق اعلا یعنی چی؟ یعنی دیگه آخر حرکت دیگه. دیگه از افق اعلا بالاتر چیه دیگه؟ افق اعلا، اعلا اسم تفضیله، یعنی برترین، بالاترین، بلندترین، عالیترین، دیگه از همه بالاتر. خب دیگه بعدش دنا چیه؟ میخواد بگه خیلی اقتراب نزدیک بود. خب ثم دنا، سپس نزدیک شد. مثلا حالا من تصویر حسی ارائه میدم، اما حسی که ماها درکمون همینقدر میگنجه. نزدیک شد به مقام قرب پروردگار، نزدیکتر شد. فتدلا. تدلا مصدرش میشه تدلی. تدلی باب تفعله. باب تفعل قبوله، پذیرشه. تدلی یعنی پذیرش دلو، دلو گرفتن. پذیرشی که تو باب تفعل، نقطه مقابلش باب چیه؟ تفعیله. مثل تعلم که مقابلش تعلیمه، مثل تدبر که مقابلش تدبیره. تدلی مقابلش چیه؟ تدلیه. تدلیه یعنی پیغمبر تدلی کرد، خدا چیکار داشت میکرد؟ تدلیه. تدلیه یعنی چی؟ یعنی آویختن. این صورت حسیشو براتون میگم. یه کسی بالای چاه ایستاده، یه تنابی رو میندازه تو چاه، یه تنابی رو میندازه تو چاه، این میگن تدلیه. یعنی دلو انداخت تو چاه، تناب انداخت، آویخت، یه چیزی رو در چاه آویخت. حالا به اونی که تو چاه میگه بگیرش، محکم بگیر، میخوام بیارمت بالا. پیغمبر بعد از اینکه به افق اعلا رسید، بعد از اون حرکت با عظمت، وقتی به افق اعلا رسید نزدیک شد، رسید به اونجایی که این تناب گویا آویخته است. همه گویا من میگم، چون اینا همه الفاظیه که یه تصویری به ما بده، ولی حقیقت اینها چیه از علم ما و از دایره فهم ما بیرونه. واقعا این تنابی را که خدا آویخته تا پیغمبر را از اینی هم که هست بیاره بگید بالاتر، این تناب رو گرفت، شد تدلی. ثم دنا فتدلا، تناب رو گرفت. حالا من میگم دور کمرش پیچید، دور دستش پیچید، گرفت. بعد چی شد؟ حالا پیغمبر این تناب رو گرفته، خودشو میخواد بکشه بگید بالا. فکان قاب قوسین، یعنی پیغمبر فاصلش با خدا شد چقدر؟ قاب قوسین، این یه قوس، اینم یه قوس. این نزدیکترین حالت ممکن، یعنی گرفته اون تناب قرب را، خودشو کشیده در نزدیکترین حالت به قاب قوسین رسونده. قاب قوسین معنیش این نیستش که، حالا بعضیا قاب قوسین رو اینجوری معنی میکنن، میگن قاب قوسین یعنی فاصله پیغمبر تا قرب الهی شد این، این یه قوس، اینم یه قوس، دو تا قوس رو هم سوار میکنن، میگن قاب قوسین. این که خب لازم نبود بگه قوس، میگفت یه خط. این قاب قوسین نمیخواست که. شما نگاه کن اینجا گفته تدلا، یعنی پیغمبر چی کرد؟ قبوله، یعنی دو دستی اون تنابی را که خدا آویخته بود بگید چسبید. حالا که دو دستی چسبیده، پس قوسین میشه دو تا دست پیغمبر. فکان قاب قوسین، فاصله پیغمبر تا خدا شد ما بین دو تا قوس دستش. مثل اینکه دستش اینجوری بشه، این سر پیغمبر، این خدا. حالا خدا که حد و مرز نداره ها، تو همینجا توضیح میده که این خدا که میگه یعنی چی؟ بزرگترین آیه پروردگار، بالاترین و برترین آیه پروردگار. اون چه که حضرت موسی کجا دید؟ رو زمین دید. خود پیغمبر قبلن کجا دیده بود؟ در افقی پایین تر از افق اعلا دیده بود، که حالا همین سوره بهش اشاره میکنه، میگه ولقد رآه نزلتا اخرى عند سدرة المنتهى اذ یغشى السدرة ما یغشى. حضرت موسی این تجلی را رو زمین در کوه طور روی درخت دنیایی دید، پیغمبر قبل از این که به مقام معراج مشرف بشه این تجلی را در درخت سدره پایین تر از افق اعلا دید، و این بار اون تجلی را داره در کجا میبینه؟ افق اعلا، که دیگه از اون بالاتر نیست. این آیه کبرای پروردگاره، بزرگترین آیه و نشانه پروردگاره، از اون بالاتر جلوه ای نیست، اونجا داره میبینه. پس قاب قوسین، و کان قاب قوسین او ادنا، یعنی پیغمبر فاصلش تا خدا شد اندازه دو قوس دستش او ادنا. او ادنا یعنی اینکه همون هم داشت تلاش میکرد چیکار کنه؟ کمترش کنه. این قوس هر چه تنگتر بشه فاصله چی میشه؟ این قوس هر چه جمعتر بشه، اینم قوسه، اینم قوسه، اینم قوسه، اینم قوسه، هر چه این قوس جمعتر میشه فاصله نزدیکتر میشه، گویا اتصال برقرار میشه. فکان قاب قوسین او ادنا فاوحا الی عبده ما اوحا، اینجا به بنده خودش وحی کرد آنچه را که وحی کرد. اینجا هیچ کی دیگه نبود جز خدا و پیغمبر، هیچ حجابی نبود بین خدا و پیغمبر. در اشد اتصال، در اقرب فاصله پروردگار دریافت وحی کرد. فاوحا الی عبده ما اوحا، بعد میگه ما کذب الفؤاد ما رعا، آنچرا که ما رعا، رعا فاعل داخلش پیغمبره، آنچرا پیغمبر دید فؤاد اون رو دروغ ندانست. یعنی دیده پیغمبر را قلب پیغمبر تکذیب نکرد، دیده پیغمبر با تصدیق قلبش برابر بود. یعنی آقا پیغمبر نعوذ بالله توهم نزد، این حقیقت بود آنچه می دید. ما کذب الفؤاد و ما رعا افتمارونه علا ما یرا، پس آیا این ف پس آیا پس آیا مراء می کنید با او؟ مراء یعنی مجادله‌ای که میخوان پیغمبر رو توی این مجادله هر طور شده چکار کنن؟ شکست بدن و مغلوب کنن. آیا مراء می کنید با او علا ما یرا، سر آن چیزی که میبیند؟ مراء می کنی با کسی که از آنچه میبیند دست بکشد؟ این یک سوال فرمولیه. خدا میگه یعنی برای قانع کردن کسی نسبت به انکار یا انکار آنچه میبیند تلاش بگو نکن. من دارم میبینم آنچه را که تو میگی، آنچه را که تو میگی نیست، من دارم میبینم، توهمم نزدم، حقیقت را دارم میبینم. افتمارونه علی ما یرا، آیا مراء میکنید با پیغمبر بر سر آنچه که میبیند؟ و لقد رآه نزلتا اخرى، پیغمبر دید آن را، آن را هنوز ما اینجا نمیدونیم چیه، تا اینجا خیال میکنیم آن را یعنی کی؟ خدا دیگه. میگه پیغمبر دید او را نزلتا اخرى، در یک فرود دیگر. فرود یعنی چی؟ کسی که سفر هوایی میکنه وقتی مستقر میشه بهش میگیم چی؟ فرود. پیغمبر زومرتن بگید فستوا، این فستوای اول بود، این نزله الانه که خدا داره راجبش حرف میزنه، فرود الانشه. میخواد بگه قبل از این فرود و قبل از رؤیتی که الان ازش صحبت میکنین، یه بار دیگه قبلن در یک فرود دیگر دیده بود آن را. و لقد رآه نزلتا اخرى، در یک فرود دیگری آن را دیده بود. این بار اولش نبود که میدید، منتها اون فرود قبلی هنوز به اینجا نرسیده بود. کجا بود؟ عند سدرت المنتهى، آخر بهشت بود. هنوز بعد بهشت معلومه که راه داریم تا افق اعلا، این آخر بهشت بود، نزد سدره پایانی بود. سدره درخته، درخت سدره، نزد آخرین درخت سدره تو بهشت. یه بارم اونجا دیده بود. عند سدرت المنتهى، منتهى یعنی پایانی. کی دیده بود؟ اذیق اندها، ببخشید، اندها جنت المعوا. میگه کدوم سدره را میگویی؟ سدره پایانی؟ خدایا منظورت کدوم درخته؟ میگه همون درختی که جنت المعوا بغلشه، یعنی سدره پایانی جنت المعوا، اون سدره پایانی که جنب جنت المعواست، اونو میگم. اونجا دیده بود دفعه قبلی. اندها جنت المعوا، چطور دیده بود؟ اذ یغش سدرته ما یغشا، اون وقتی اونجا دیده بود که یغش سدره، اون وقتی که می پوشاند سدره را، این درخت سدره را می پوشاند چی؟ بگید ما یغشا، آنچه که میپوشاند. ببین من چجوری فرض میکنم؟ وقتی میگه نمیگه از اینجا نمیگه از غشی از صدرت ما غشا ما غشی، میگه از یغش از صدرت ما یغشا. یغشا استمراره، نشون میده که این درخت صدره به شکل دوره‌ای اون آیه پروردگار در این درخت چه میشود؟ جلوه میاندازد. آیه پروردگار اینجا تجلی مییابد به شکل دوره‌ای. میگه دفعه قبلی کنار سدرت المنتها جنب جنت المعوا، اون وقتی که سدره را میپوشاند آنچه میپوشاند اونجا دیده بود، دفعه قبلی اونجا دیده بود. ما زاغ البصر و ما طغى، بنابراین الان هم که دیده است، ما زاغ البصر چشمش دچار انحراف، زیغ انحراف، ربنا لا تزغ قلوبنا، دچار انحراف نشده، و ما طغى دچار طغیان نشده، یعنی خطای دید
نداره
که فکر کنید داره اشتباه میبینه. لقد رعا، لقد رعا، پیغمبر دید. آقا حالا یه نفر میگه این همه میگی دید، دید چی؟ دید خدا رو دید؟ مگر خدا دیدنیه؟ میگه لقد رعا من آیات ربهی الکبرا. الکبرا یعنی بزرگترین. پیغمبر بزرگترین آیه پروردگارش را دید، بزرگترین آیه پروردگارش را دید. پس در آیات تا اینجا که خوندیم داره یک فضایی رو ایجاد میکنه، طراحی میکنه، ترسیم میکنه. پیغمبری آمده است، از معاد سخن گفته، از حقیقت معاد حرف زده، دارن به او رو متهم میکنن به زلالت، متهم میکنن به غوایت، متهم میکنن به هوای نفس و سخن گفتن از روی هوای نفس. میگن اون چه تو میگویی از روی هوای نفست داری میگی. خدا در دفاع از پیغمبر مطالبی رو مطرح کرده، قسم به ستاره ها اون وقتی که فرو میریزن، ستاره ها و سیاره ها اون وقتی که درهم میشوند فرو میریزن، و قسم به اون که همنشین شما، این همنشین هم توش اشاره داره، یعنی خودتونم میدونید ایشون نه گمراهه، نه فاسد العقله، نه تابع هوای نفسه، خودتونم میدونید که این اوصاف و این القاب به ایشون نمیچسبه. ما ول صاحبکم، همنشین خودتونه، چطور به دلتون میاد اونو اینجوری متهم میکنید؟ ما ول صاحبکم و ما غوا، ایشون نه گمراه شد نه دوچار فساد شد، و در حقیقت اون چه که میگوید و ما ینتق عن الهوا، هر چه میگوید از روی هوای نفس نمیگوید، هر چه میگوید به شما وحی است که به او وحی میشود، وحی است که شدید القوا به او آموخته. شدید القوا به او آموخته چطوری؟ ایشون حرکت عظیمی کرد، در پایان حرکت مستقر شد، زومرتن فستوا، مستقر شد. وقتی مستقر شد پاهاش رو افق اعلا بود، و هو بالافق الاعلا، مستقر بر افق اعلا شد. ثم دنا، سپس نزدیکتر شد. فتدلا، قبول دلو کرد، آویخته را چسبید. فکان قاب قوسین او ادنا، خودشو بالا کشید. فاصله او تا اون آیه بزرگ پروردگار، تا بزرگترین آیه پروردگار شد به اندازه دو قوس دستش، او ادنا، و بلکه از اون هم نزدیکتر. فاوحا الى عبده ما اوحا، خدا اونجا بدون هیچ حجاب و فاصله ای به بنده اش وحی کرد آنچه را که وحی کرد. ما کذب الفؤاد و ما رعا، فؤاد قلب آنچه را که پیغمبر دید دروغ ندانست، یعنی توهم نبود. افتمارونه علی ما یرا، بعد خدا میگه با این حرفایی که ایشون زلالت دارد، غوایت دارد، فاسده است، از روی هوای نفس حرف میزند، با این حرفا میخواید ایشون رو منصرف کنید از آنچه که میبیند؟ افتمارونه با او مرا میکنید که او دست بردارد از آنچه که میبیند؟ افتمارونه علی ما یرا، این بار اول نیست که میبیند. ولقد رآه نزلتا اخرى، یه بار دیگه هم در یک سفر آسمانی دیگر فرود آمد و اونجا دید. یه بار دیگه هم دیده بود. اون وقت کجا بود؟ کی بود؟ میگه اون کجا دید؟ عند سدرت المنتهى. آدرس بهتون بدم، گذرتون خورد، اونجا خلاصه توقفی بکنید. نزدیک سدرت المنتهى بود. سدرت المنتهى کجاست اون؟ انتها جنت المعوا، همون نزدیک دم بهشت معوا، بغل جنت المعواست، آخرین درخت جنت المعواست. اونجا یه بار دیگه دید. کی بود؟ از یغش از سدرت ما یغشا، تو همون وقتی بود که ما یغشا، یعنی اون آیه پروردگار این سدره را چکار میکنه؟ میپوشانه. وقت تجلی آیه خدا بود اونجا، اون وقت رسید اونجا و اون رو دید. پس بنابراین بدونید ما زاغ البصر و ما تقا، چه پیغمبر دچار انحراف نشد، دچار طغیان نشد، چه دیده بود؟ لقد رعا من آیات ربهی الکبرا، بزرگترین آیه پروردگارش را دیده بود، بزرگترین آیه پروردگارش را دیده بود. بعد اینجا با یک گریز خیلی قشنگی خدا میگه افرأیتم اللات والعزا. بیایید بحث رو از این که پیغمبر چی دید چی ندید برداریم، ببینیم شما چی دیدید. افرأیتم اللات والعزا و منات الثالثة الاخرى، که دیگه اینو میذاریم واسه ساعت بعدی. بله بفرمایید. چون خود لقد رآه نزلة اخرى خودش یه استشهاد برای اولیه است که ازش نتیجه بگیره. پس الان هم دوچار انحراف دید نشده، یه چیزیه که قبلا هم همینو دیده، حالا یه پله پایین تر دیده، الان هم دوچار انحراف دید نشده، دوچار طغیان دید نشده، البته به شکل طبیعی و فنی به همین نزلتن اخرا هم میخوره، اونجا هم انحراف نبوده. اگر میخواست اونجا انحراف باشه خب نمیشد به اون استشهاد کرد که این اولیه، این رویت کنونی انحرافی نیست. ولی این نتیجه رو باید ازش بگیریم. حالا که قبلا هم دیده پس میتونیم نتیجه بگیریم که ما زاغ البصر و ما طغى. ببینید در یک حوزه خدا داره صحبت میکنه که من و شما و مخاطبان قرآن تو این حوزه نفیان و اثباتن نمیتونیم حرفی بزنیم. نبوده؟ بوده؟ این رو حالا راجبش حرف میزنم. چرا خداوند اومده با مشرکان که منکر حقانیت سخنان پیغمبر هستن، چرا اومده از فرایندی سخن میگه؟ از یک رؤیتی سخن میگه در عالم غیب، در عالمی که فراتر از تصور اینها و عقل اینهاست رقم خورده و حتی فهمش برای اونها آسان نیست، چرا صد به این که بخوان اون رو چیکار کنن؟ تصدیق بکنن. چرا خدا داره اینجوری باشون حرف میزنه؟ اینو خواهیم گفت. دو تا سوال پرسیدن، هر دو تا سوالم خوبه. سوال اول اینه که در علمه شدید القوا، میگه خدای شدید القوا به او آموخت. آموختن با یه صفات دیگری همخوانتره، مثلا میگیم علمه عالم الغیب و شهاده، علمه علیم العلیم الحکیم، یه چیزی بگیم که به علمه بخوره. شدید القوا که مربوط به حوزه قدرت است، به این تعلیمه چه مربوط میشه؟ خب ببین این تعلیمی که اینجا داره انجام میده، این یه تعلیمیه که در یک فرایند بسیار پیچیده و ناباورانه ای اتفاق افتاده. یعنی یه بار اینه که خدا تعلیم داد، مثلا فرض کنید یه فرشته ای رو فرستاد، این فرشته تجسم پیدا کرد، اومد پیش پیغمبر، چهار تا کلمه از جانب خدا به پیغمبر چکار کرد؟ یاد داد. یه بار اینه که پیغمبر را یه سفری برده خدا، سفر بسیار دوری، انقدر برده بالا که کل کائنات زیر پای پیغمبر بوده، که اون میشه افق اعلا. بعد تو اون افق اعلا دلو انداخته پیغمبر رو از اونم بالاتر کشیده، به اشد اقتراب به خودش رسونده، اونجا در نزدیکترین نقطه قابل فرض برای قرب به پروردگار به پیغمبر وحی کرده. خب این علاوه بر این که او باید عالم باشد، باید قادر هم نه فقط قادر، باید شدید القوا باشد. یعنی این شدید القوا پشتوانه نحوه آموزشه تا خود آموزش. شدید القوا به او آموخته، یعنی استبعاد نکنید که پیغمبر رفته تا افق اعلا. الان که یه مقداری مثلا دانش بشر، یه مقداری حالا همچین بگینگی مزمزهی کرده بشر دانش را، یه دونه فرض فرمایید سفینه ای میفرستن میره در فضا، اگر این سفینه رو بتونن در یکی از سیاره های همین منظومه شمسی بنشونن، اینجا کله ما رو میخورن که ما خدای علمیم. هنوز کجا مثلا به یکی از سیاره های منظومه شمسی فرض کنید رفتن اونجا نشستن چهار تا عکس انداختن، حالا راست و دروغش هم با خدا فرض میکنیم رفتن، این کلش از سیاره یک مثلا منظومه شمسیه که منظومه شمسی تو کهکشان راه شیری، کهکشان راه شیری تو مجموعه کهکشان ها، او آسمان میلیاردها کهکشان، ممکنات کجاست تهش؟ اصلا بشر فرضی از پایان آسمان داره؟ فرضی از پایان ممکنات داره؟ اصلا فرض نداره بشر. بشر نمیدونه وقتی آسمان تموم میشه بعدش چیه. هیچ کس هم نمیتونه بگه آسمان بی نهایته، چون جز خدا بی نهایت نداریم. خود خدا میگه و سماع بنیناها به عیدن و انا لموسعون، یعنی لحظه لحظه آسمان داره چی میشه؟ گسترش پیدا میکنه. و علمم اینو قبول داره که آسمان در حال گسترشه. خب چیزی که گسترش پیدا میکنه یعنی چیه؟ بگید. محدوده. خب ما برای آسمان کجاست؟ چقدر بریم تموم میشه؟ به فرض بشر نمیگنجه. ولی پیغمبر در این فرودی که افق اعلاست، این رفته پایان. قبلا در سدرت المنتها بوده که پایان بهشت بود، از اون بالاتر در افق اعلا رفته دیده. خب این قدرت خدا رو میخواد. پس این سوال اول. سوال دومتون چی بود؟ یادم بندازید. چرا پیغمبر یک بار اینجا دیده، یک بار رفته بالاتر دیده؟ ببینید، دریافت وحی قرآنی از خدا مراتبی دارد و هر مرتبه ای از این دریافت خواصی و نتایجی دارد. یعنی ما به این سوالم کاملا تصوری جواب میدیم، چون این درک این مطلب جز از جانب خدا و پیغمبر برای کس دیگه ممکن نیست. اون رابطه خاصی است که بین خدا و پیغمبر برقرار میشه و خواص رو پیغمبر میتونه توصیف کنه. اما این دریافتی که در نقطه اعلا اتفاق میفته، سطح این دریافت، عمق این دریافت، خواص این دریافت، کمال ناشی از این دریافت به مراتب با دریافت قبلی از نظر سطح و عظمت فرق داره. اونی که در افق مبین اتفاق افتاده با دریافتی که در زمین حضرت داشته فرق داره. خود دریافت‌های زمینی باز با همدیگه فرق داره. پیغمبر در مراتب مختلف قرآن رو دریافت کرده. من اینطوری میفهمم که معراج که منتهی شده به دریافت نهایی و اکمل قرآن، این عالی ترین دریافت بوده که بعد از طی مراحل قبلی پیغمبر بهش رسیده. یعنی پیغمبر در روی زمین دریافت کرده، رشدی براش حاصل شده، باز در روی زمین مراتب عالی تر دریافت رو تجربه کرده، رشدی براش حاصل شده، بعد کم کم فرشته ها کنار رفتن، یه حجابی بین او و خدا بوده، من ورای حجاب خدا با او صحبت کرده، رشدی حاصل شده، بعد رفته در افق مبین، اونجا جبرائیل رو دیده که با چهره واقعیش جبرائیل رو دیده، رشد بیشتری، باز رفته بالاتر از اون در افق اعلا، اونجا بدون هیچ واسطه و فاصله ای در اشد قرب به خدا وحی دریافت کرده که این عالی ترین و برترین سطح دریافت وحی از جانب پیغمبر اکرمه، که خود به خود هر کدوم از این دریافت ها عظمت روحانی خودش رو برای پیغمبر به دنبال داره و به تبعش در این دنیا انجام رسالتشون، راهنمایی مردم. ما الان یکی از چیزهایی که ازش غافلیم، من حالا به بهانه این سوال شما این نکته رو دوست دارم بهش اشاره کنم، ما خیلی خوبه که توجه داریم پیغمبر جانشینانی دارد و جانشینان پیغمبر امامانند. الان میگیم امام زمان علیه السلام جانشین پیغمبرند، این خیلی خوبه. حتی در دوره غیبت هم میگیم مثلا ولی فقیه جانشین امام زمان است، نائب عام امام زمان است، خیلی خوبه، اتصالمون رو حفظ میکنیم. اما باید حواسمون باشه رهبر علل اطلاق هممون الی الابد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. خود ائمه هدا علیهم السلام همه مرجع ضمیرشون پیغمبره، همه خلیفت الرسولن. اون اصالت پیغمبر در رهبری امت با وفات ایشون پایان پیدا نمی کند. ما خیال کنیم خب پیغمبر رفت، حالا کی دیگه جاش اومد؟ هیچ کی دیگه نمیتونه اون اصالت را تحت الشعاع قرار بده. هر کسی به جای پیغمبر قرار میگیره، یک فرعی از فروع پیغمبر، یک پرتوی از پرتو وجود پیغمبره. ما با پیغمبر طرفیم. لذا اینکه قرآن کریم مکرر در مکرر پیغمبر رو و مقامات پیغمبر رو و وحی رو و چگونگی دریافت وحی رو و عصمت پیغمبر رو، چیزهای مختلف رو برای ما طراحی و تصویر میکنه، این صرفاً کارکرد تاریخی نداره. بگیم بله اون موقع ها این بود، الان مثلا امام زمان علیه السلام است. بله الان امام زمان علیه السلام است، ما تو این حرفی نداریم. اما به چه اعتباری امام زمان علیه السلام الان متبع و مطاعند؟ به اعتبار دستور کی؟ شخص پیغمبر. اعتبار ایشونه. اون اصالت نباید از یادمون بره که متعلق به پیغمبر اکرم است و ائمه هدا علیهم السلام مثل ماهایی هستند، اقماری هستند که این خورشید را از این خورشید نور میگیرن و میتابونن. خورشید وجود، اون محور وجودی اهل بیت علیهم السلام پیغمبر اکرم است. این مقام ویژه است. و الان ما به شکل به عنوان یک قصه راجبه یک کسی که از دنیا رفته اینا رو نمیخونیم، برای اینکه بدانیم خداوند بر ما منت نهاده به وجود پیغمبری که اشرف مخلوقات است، از ازل تا ابد، از ابتدا تا انتها اشرف انبیاست. تنها شخصیتی که این رتبه از عالم رو دریافت کرد، درک کرده و مستقیم آیه کبرا را دیده و بی هیچ حجاب و واسطه ای از خود خدا وحی را دریافت کرده، پیغمبر اکرمه. این مقامات او رسالت او را تعریف میکنه، رسالت او را جهانی و جاودانی میکنه. پس سوال دومتونم جوابش به این شکل داده شد که مرحله مرحله تکامل وحی است که حضرت، عمق وحی است که حضرت دریافت میکنه از پروردگار عالم. اونم هم چشمی داره هم قلبی. ببینید رؤیت کلن، ما همین دنیا هم که داریم نگاه میکنیم، یه چیزی چشم میبینه، یه چیزی قلب. چشم من شما را میبینه، قلب من تصدیق میکنه که عایشایان اینجا هستن. هیچ وقت خود وجود شما را من به علم حضوری که دریافت نکردم که، من شما را، یه صورتی از شما، یه تصویری از شما در ذهن من منعکس میشه و برعکس. اون تصویر برای من دلالت دارد بر یک وجودی خارج از ذهن من که شما باشید. درست شد؟ اون وجود را قلب من داره میبینه، اون وجود را چشم من یه تصویری داره منعکس میکنه، عکسه. اون وجود را قلب من تصدیق میکنه. درباره رؤیت پیغمبر هم یه چیزی چشم پیغمبر دیده، یه چیزی قلب پیغمبر. چشم پیغمبر چه دیده؟ آیه کبرا را دیده. آیا در دیدن آیه کبرا منحرف شده؟ طغیان کرده؟ نه. دقیقاً اون چه که دیده همون بوده که بوده. چیزی کم و کاست نداشته. همونی که خدا در عالم واقع وجود داشته همونو دیده. درست شد؟ قلب پیغمبر همینجا چی رو دیده؟ خدا را. من شما را الان دارم میبینم، آیه شما را میبینم، آیه شما همین صورت شماست در ذهن من. قلبم چی میبینه؟ خودت را. خدا را به چشم سر قطعا نمیتوان دید، چون خدا اصلا به چشم سر نمی گنجه که. آیه خدا را اما چشم سر دیده، قلب کیو دیده؟ خود خدا را. اما دیگه این مستلزم محدودیت نیست، چون خود خدا که نامحدوده، اما آیه کبرای پروردگار که محدوده. آیه کبرا را دیده، اون وجود نامحدود را با قلب رؤیت کرده. حالا چیه چون من نمیدونم، من ندیدم، قابل توصیف نیست. اگر قابل توصیف بود خدا توصیفش میکرد. آیه کبرا اون نازل نازلش که رو زمینه آتشه، یه آتشی بوده که حضرت موسی دید در کوه طور، گفت برم آتش بیارم، رفتید آتش نیست، یه چیزی شبیه آتش این درخت رو گرفته ولی آتش نیست. حضرت موسی علیه السلام وقتی رسید اونجا اومد به ترس، خدا گفت نه ترس وایسا، نزد من مرسلین نمی ترسن، من پروردگار تو هستم. شروع کرد با او صحبت کردن، موسی کلیم الله دیگه. یعنی حضرت موسی اون وقتی که درختی در طور اون آیه اون درخت را گرفته بود، اون وقت اونجا بود و دید اون آیه را. پیغمبر بالاتر در سدرت المنتها دید، بالاتر در افق اعلا دید. حالا چیه اون؟ شکلش چجوری؟ چه میدونم؟ اصلا ماها نه عقل ماها، نه فهم ماها، نه وهم ماها، نه تصور ماها، نه خیال ماها به اینجاها نمیرسه، قد ما نمیکشه به اینجاها. لذا سوال اینه چرا خدا میگوید، من به این خواهم پرداخت. چرا پس حالا خدا این حرفایی رو که ما باید بخونیم و هی تعجب کنیم داره به ما میگه؟ حالا ما که بماند به مشرکین. جواب سوال آقای شایان موند. این آیات متشابهات است یا محکمات؟ ما در سوره آل عمران بحث متشابهات و محکمات رو مفصل پرداختیم. ما معتقدیم آیات قرآن تقسیم نمیشن به محکمات و متشابهات. آیات قرآن همه آیات محکماتن. اما این آیات محکمات ممکنه برداشت‌های متشابهی برای ما چکار کنه؟ ایجاد بکنه. برداشت‌هایی که وقتی ما می‌خوایم این آیات رو به لحاظ ذهنی یا به لحاظ عملی ریزش بکنیم، خرد بشیم توش، ممکنه یه چیزایی تو ذهن ما بیاد، یه برداشت‌هایی بکنیم که اونا معلوم نیست دقیقاً مراد خدا هستن یا نیستن. اینا متشابهات میشه. خود آیه که آیات محکماته، مادامی هم که آیه را میفهمی داری آیه محکمه را میفهمی. اون توی لایه دیگه است. این یه بحث مفصل یک دو سه ساعته است که ما در سوره آل عمران ذیل آیه هفتم سوره آل عمران مفصل بهش پرداختیم و انشالله به زودی یه مقاله هم میشه که اون مقاله قابل مطالعه باشه. بله سوالتون بفرمایید. خب همون جواب شماست. نه لزومی نداره، لزومی نداره. ببینید همونطور که عرض کردم، یه چیزی را چشم میبینه قلب تصدیق میکنه. در تمام رؤیت ها همینه، همه رؤیت ها، نه فقط رؤیت آیه کبرا. چشم چیزی را میبینه، قلب تصدیق میکنه یا تکذیب میکنه. یه وقت شما یه چیزی میبینی اینجوری میکنی، دارم درست میبینم؟ درست دیدم؟ یعنی که قلبت اون چرا داریم، اون چرا میبینی باور نمیکنه. پس یک چیزی در از چشم سر شما یه چیزی میبینی، قلب قضاوت میکنه که درست دیدی یا درست ندیدی، راست بود یا دروغ بود، نکنه خوابم، اشتباه دارم میبینم. زمان میبره تا وقتی تصدیق کنی اون چرا که دیدی درست دیدی. یه وقتای اینطوریه. حالا چی؟ برای این که کلن رعا یرا، تمام بحثای بعدی سر پیغمبر، افت و مارونه و علا ما یرا فعاد یا یرا رسول الله، دعوا سر پیغمبره که خدا به پیغمبرش یه چیزی یاد داده، علمه شدید القوا. این پیغمبر زمرت، نه فعاد پیغمبر، که پیغمبر حرکت کرده، فستوا و هو بالافق الاعلا. کی در افق اعلا بوده، قلب یا پیغمبر؟ پیغمبر در افق اعلا بوده. کی نزدیک شده، قلب یا پیغمبر؟ خب پیغمبر نزدیک شده. کی دلبو چسبیده، قلب یا پیغمبر؟ خب پیغمبر چسبیده. پس اینجا که میگه ما کذب الفؤاد و ما رعا، یعنی ما کذب الفؤاد و ما رعا رسول الله، آنچه پیغمبر دید قلب دروغ ندانست، قلب دروغ نگفت. یعنی قلب آنچه را پیغمبر دید وهم و خیال تلقی نکرد، عین حقیقت یافت. پیغمبر دوچار اشتباه نشده بود. من فکر میکنم این معنا، ضمن اینکه اونم توجیه داره، نمیگیم اگر بگیم اون مثلا ما رعا فعاد است غلط میشه، نه غلط نمیشه، اما دقیق تر اینه که بگیم ما کذب الفعاد و ما رعا رسول الله. آنچه را پیغمبر دید فؤاد دروغ ندانست. حالا انشالله این مطلب رو باز هم تأمل بفرمایید، بفرمایید برای استراحت. اگر یه مقدار باز در این سوره پیش بریم و بحثا رو مورد واکاوی قرار بدیم، شفافتر میشه این صحبتها و فلسفهش. اون وقت شاید به جای این که خیلی حساس بشیم رو این قسمتهایی که شاید برای ما واقعا درکشون هم سخت هست، بیشتر بریم به اصل مطلب بپردازیم. صلواتی ختم بفرمایید.